ده صبح در ایران است. من بابک غفوری آذر هستم با مروری بر آخرین خبرها از رادیو فردا همراه شما. عباس عراقچی میگوید مذاکره با آمریکا غیر ممکن نیست، اما واشنگتن باید اراده واقعی داشته باشد. آمریکا در بزرگترین اقدام اخیر تحریمی خود علیه ایران بیش از 50 فرد و نهاد را در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. و کانادا بعد از فرانسه و بریتانیا اعلام کرد کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت می‌شناسد. وقت به خیر. در صبح پنجشنبه 9 مرداد 1404 به شما در همراهی با این بخش خبری از رادیو فردا خوش آمد میگم. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در گفتگویی با روزنامه فاینانشال تایمز گفته است اگرچه راه از سرگیری مذاکرات با آمریکا باریک است، ولی غیر ممکن نیست. به گفته آقای عراقچی او باید مقامات بالادستی را قانع کند که در صورت انجام مذاکره آمریکا با اراده واقعی برای یک توافق به گفته او برد وارد گفتگوها می شود. او تایید کرده که پس از پایان جنگ هم تماس‌هایش با استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا ادامه پیدا کرده و به او گفته تهران خواهان اقدامات واقعی برای اعتمادسازی از طرف آمریکاست. عباس عراقچی در گفتگو با فاینانشال تایمز بار دیگر و بدون اشاره به جزئیات خواستار پرداخت غرامت جنگ شده و تاکید کرده که آمریکا باید تضمین بدهد در حین مذاکرات حمله دیگری به ایران صورت نخواهد گرفت. قرار بود ششمین دور از مذاکرات تهران واشنگتن روز 25 خرداد برگزار شود، ولی حملات 23 خرداد اسرائیل به ایران باعث لغو آن جلسه شد و تاکنون طرفین نتوانستند برای از سرگیری گفتگوها به توافق برسند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در بزرگترین اقدام تحریمی خود علیه ایران از سال 2018 تاکنون بیش از 50 فرد و نهاد و همچنین بیش از 50 کشتی را در فهرست تحریم ها قرار داد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شبکه گسترده بخشی از یک امپراتوری کشتیرانی است که توسط محمد حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود. در این بیانیه آمده که حسین شمخانی با سوء استفاده از فساد و نفوذ سیاسی پدرش در بالاترین سطوح حکومتی، یک ناوگان عظیم از تانکرها و کشتیهای کانتینری را برای حمل نفت و محصولات پتروشیمی ایران و روسیه و همچنین محموله‌های دیگر به خریداران در سراسر جهان به کار گرفته و از این راه ده‌ها میلیارد دلار سود به دست آورده است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در این باره گفت بیش از 115 تحریم اعمال شده در روز پنجشنبه بزرگترین بسته تحریمی از زمان اجرای کارزار فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ علیه ایران محسوب می‌شود. همزمان وزارت امور خارجه آمریکا نیز 20 نهاد و 10 کشتی دیگر را به دلیل مشارکت در تجارت و حمل و نقل نفت و محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرد. مارک کارنی نخست وزیر کانادا اعلام کرد که این کشور در ماه سپتامبر فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. کانادا پس از فرانسه و بریتانیا سومین کشور عضو گروه 7 است که در روزهای اخیر چنین تصمیمی را اعلام کرده است. تصمیم برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در پی شدت گرفتن بحران انسانی در نوار غزه بر اثر عملیات نظامی اسرائیل اتخاذ می شود. آقای کارنی شامگاه چهارشنبه گفت این اقدام پس از گفتگو با نخست وزیر بریتانیا کیر استارمر اتخاذ شده است. نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه گفت که این کشور در ماه سپتامبر تشکیل کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت، مگر اینکه دولت اسرائیل اقدامات جدی برای پایان دادن به وضعیت هولناک در غزه انجام دهد. نخست وزیر کانادا هم گفته است سطح رنج انسانی در غزه غیر قابل تحمل است. اسرائیل در واکنش به تصمیم نخست وزیر کانادا آن را رد کرده و گفت این پاداشی برای گروه افراطی حماس است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. رسانه ها در ایران گزارش دادند که نوید کلهرودی کارشناس سیاسی چهارشنبه 8 مرداد به قید وثیقه آزاد شد. نام نوید کلهرودی که به کافه‌دار دارای مدرک دکترای علوم سیاسی شهرت یافته پس از شرکت در یک برنامه یوتیوبی با عنوان دیالوگ ایران پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل بر سر زبان ها افتاد. او در این برنامه از سیاست های جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
این که تو میرسی به مرحله ای که بخش بزرگی از مردمت اینو هیچ کس نمیتونه کتمان بکنه، میگن بذار بیاد بزنه، این یعنی سقوط یک حکومت در ذهن ها. حکومت ها قبل از این که در عمل بریزن در ذهن ها میریزن.
نوید کلهرودی شامگاه سوم مرداد بازداشت شده بود. 11 روز پیش از اون نیز محمد احمدی سازنده برنامه دیالوگ ایران بازداشت شده بود. آقای احمدی هم چهارشنبه 8 مرداد به قید وثیقه آزاد شد. همزمان با آزادی او، منابع رسمی از مسدود شدن صفحه اینستاگرامی برنامه دیالوگ ایران از سوی مراجع قضایی خبر دادند. برنامه دیالوگ ایران برنامه گفتگو محور بود که با تمرکز بر موضوعات اجتماعی و سیاسی ایران تولید می‌شد و پلتفرم اصلی انتشار آن هم یوتیوب است. استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه روز پنجشنبه برای گفتگو درباره گام‌های بعدی در مورد غزه به اسرائیل سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ویتکاف در مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و حماس برای دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه مشارکت داشته است. این گفتگوها هفته گذشته پس از آنکه اسرائیل و آمریکا هیئت‌های خود را از دوحه فراخواندند به بن‌بست رسید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک روز بعد اعلام کرد این کشور همراه آمریکا در حال بررسی گزینه‌های جایگزین برای بازگرداندن گروگان هاست. با گذشت بیش از 21 ماه از جنگ، اسرائیل و گروه افراطی حماس هر دو بر مواضع خود پافشاری کردند. آمریکا مانع از تبدیل دو آتش‌بس کوتاه مدت به یک آتش‌بس پایدار شده است. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است. در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، هند با پیشی گرفتن از چین به بزرگترین صادرکننده گوشی هوشمند به آمریکا تبدیل شده است. طبق گزارش‌ها و در این بازه زمانی 44% واردات گوشی هوشمند آمریکا از هند تامین شده است. مهدی تاباز و جزئیات بیشتر.
اگر در سالیان اخیر چین به عنوان بزرگترین صادرکننده گوشی‌های تلفن همراه به آمریکا شناخته می‌شد، اما اکنون هند جای این کشور را گرفته است. طبق گزارش‌ها در سه ماه دوم سال میلادی جاری 44% واردات گوشی هوشمند آمریکا از هند تأمین شده و سهم چین در همین بازه زمانی 25% کاهش یافته است. جالب این که ویتنام هم با سهم 30% از بازار آمریکا از چین پیشی گرفته. همه اینها نشانه‌هایی از تغییر در زنجیره تأمین جهانی و فاصله گرفتن تولید کنندگان از چین است که در پی افزایش تعرفه ها و تنش های تجاری حاصل شدند. اپل برنامه دارد بخش عمده آیفون را امسال در کارخانه های هند تولید کند و در چند سال آینده حدود 1/4 کل آیفون های خود را در این کشور بسازد. این جهش در صادرات هند عمدتاً به دلیل حرکت سریع اپل به سوی تولید در این کشور در شرایط افزایش تنش های تجاری میان آمریکا و چین است. حجم تولید گوشی های همراه در هند هم نسبت به سال قبل 240% افزایش یافته. با این حال سیاست‌های احتمالی دولت آمریکا از جمله تهدید به اعمال تعرفه 25% بر گوشی‌های تولیدی در هند می‌تواند مسیر رشد فعلی را مختل کند. تولید کنندگان برای پیش‌بینی اعمال تعرفه‌های احتمالی حجم زیادی از گوشی‌ها را به انبارها منتقل کرده و این امر رشد صادرات هند را تقویت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر بارها شرکت اپل را تهدید کرده بود که اگر تولید آیفون را به داخل خاک آمریکا منتقل نکنند، محصولاتش با تعرفه‌های بیشتری روبرو خواهند شد. این در حالی است که کارشناسان این مسئله را تقریباً غیر ممکن می‌دانند، چرا که چنین اقدامی قیمت آیفون را به شدت افزایش خواهد داد. رقبای اپل و گوشی‌های آیفون از جمله سامسونگ و موتورولا هم تلاش‌هایی برای انتقال خطوط مونتاژ گوشی‌های صادراتی به آمریکا در هند داشتند، اما روند آنها کنتر و محدودتر بوده است.
وزیر انرژی ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش از روز شنبه صادرات گاز طبیعی از آذربایجان به سوریه را آغاز خواهد کرد. مقام‌های سوریه به دنبال بازسازی زیرساخت‌ها و اقتصاد این کشور پس از تقریباً 14 سال جنگ داخلی هستند. این درگیری‌ها به زیرساخت‌های برق سوریه آسیب جدی وارد کرده و منجر به قطعی برق شده است که می‌تواند بیش از 20 ساعت در روز هم ادامه پیدا کند. از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا سپاسگزارم.